أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با استمداد از لطف الهی مقصد اول رو آغاز میکنیم. در مورد اوامر هست. چند فصل در این بحث اوامر صاحب کفایه ذکر میفرمان. فصل اولش مربوط به ماده امره. ماده امرم از چند جهت میخوان روش صحبت بکنن. یک جهتش معنای این ماده هست. ماده امره به چه معناییست؟ اول هفت معنا برایش ذکر میکنن. بعد یه توضیحی میدن راجع به اینها، بعد یه نکته از صاحب فصول بیان میکنن، بعد خودشون هم میگن بعید نیست که دو معنا از این معانی ظهور داشته باشه در دوتا. ما هم یه معنای خاصی رو میخوان بیان بکنیم امروز که تو دوره گذشته نگفتم این مطلب رو. یه تحقیق دیگری کردم که ببینم میشه آیا ما یک معنا برای ماده امر پیدا بکنیم. اتفاقا به این نکات جدیدی ذهنم منتقل شد که امروز خدمت انشاءالله عرض خواهم کرد. اول این مطالب هفتگانه رو اشاره کنم که آخو میفرمان گاهی ماده امر به معنای طلب هست. مثال میزنن امرهو به کذا، یعنی طلب منهو کذا. اینجا امر معنی طلبه. دوم به معنای شأنه. شأن همون رتبه رو میگن، جایگاه تو فارسی میگیم. مثال میذارن شغله امر کذا یا امر کذا، فلان چیز فلان مطلب او رو مشغولش کرد، یعنی فلان جایگاه فلان شأن. اینم مثالی که برای دومی زدن. من مثال دومی رو مثال روایی برش بزنن این قشنگتره. امام هشام علیه السلام فرمودن رحم الله امرن احیا امرنا. این امر بنای شأنه، یعنی شأن ما را احیا بکنه. که شأن امامت چیه؟ اما ولایته. اون زمانی که کم دفاع میکردن از ولایت، ائمه ما علیهم السلام میگفتن مردم آشنا کنید با این بحث. حالا قاصدین اومدن یه کاری کردن، دیگه سکوت نکنید، واقعیات رو ذکر بکنید. و این خیلی برای ائمه علیهم السلام هم مناسب نبود از جهت اخلاقی که بگن بیاد ولایت ما رو ترویج بکنید. اما چه کنن، بالاخره باید ذکر میکردن، به مردم میگفتن این واجبه به گردنتون. و ما طلبه ها باید دقت بکنیم توی زمینه با بیانهای استدلالی، نه اینکه تعبد و تعصب و اینها. نه، بیان کنیم آیات و قرآن و روایات رو تا مورد دعای امام زمانمون قرار بگیریم. رحم الله عمرن احیا امرنا. راوی پرسی جوی تو فدا کیفه یحیی امرکم، یا کیفه یحیا امرکم، چطوری ما امامت رو ولایت رو برای مردم بیان میکنیم. قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس. قبل از بیاد علوم ما رو یاد بگیره تعلیم مردم بده. فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. وقتی زیبایی های کلام اینها رو برای مردم میگید، همه خاضع خضوع در مقابل علم دیگه، حتی اونایی که کافرن، منکر دینن، در مقابل علم خاضع دیگه. میگه من این کلام قبول دارم، خود امام هم ممکنه بگه من ولایتش قبول ندارم. بالاخره تبعیت محقق میشه و این وظیفه ماست که این کار رو انجام بدیم. صاحب کفایه میفرمان دومین چیزی که میشه برای معنای امر گفت کلمه شأنه. سوم، گاهی میگن امر به معنای فعله. خود یک امر. مثال میزنن و ما امر فرعون برشید. این امر نه فعل، و ما فعل فرعون برشید. چهارم، الفعل العجیب، که فعلا با عجیب با هم ایشون مخلوطش میکنن، نه فعل تنها. و فعل تنها همون سومی بود. چهارمی میگن فعل عجیب. مثال میزنن فلما جاء امرنا، که این امر الهی اینجا معنیه فعل عجیب پروردگاره، نه فعل مطلق نیست، عادی نیست. فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها. مثل این ماشین که کل معلق میخوره دا. ماشین راحت کل معلق میخوره، ولی که اینجا داره که ما یک منطقه رو، خانه هاشون و کاخ هاشون رو برگردونیم. معنی عذاب خیلی سخت بوده. پنجم، اشیء. مثال میزنن رأیت الیوم امرا عجیبا، یعنی شیئا عجیبا. دیگه عجیبشو اینجا نگفتن، چون عجیب خودش جداگانه تو عبارت اومده. بنابراین کلمه امر تو این مثال فقط به معنای شیئه. ششم، الحادثه. مثالش می فرماد وقع فی البلده امر و کذا. این امر یعنی حادثه کذا، فلان اتفاق افتاد، مثلا یه قتلی انجام گرفته، نمیخواد اسم قتل بیاره، میگن امر و کذا. هفتم، قرض، یعنی مقصد، غایت. مثال میزنن جا زیدون لامرن کذا. این لامرن یعنی لقرزن کذا، اومد به خاطر فلان قصد. قصدش این بود که مثلا بین دو نفر رو اصلاح بکنه. خب آخون میفرمان که این هفت رقمی که گفتی، بعضی از اینا از باب اشتباه مصداق به مفهومه. یعنی چه؟ یعنی مصادیق متعدده و آقایون گفتن مفهوم امر هفتاست. بگم این هفتا معنا کو؟ هفتا معنا رو میگن، بعد نگاه میکنیم بینیم نه هفتا معنا نیست، بعضیش مصداقه. لذا میگن یه خلطی شده بین مصداق و مفهوم. مصداق اینه، مثلا این آخریه که گفتیم قرضا جا زیدون لامرن کذا. خب شما از نظر مصداق نگاه میکنید که یه آقا برای اصلاح اومده، این مصداق اومدنه. وقت میگه کلمه امر استعمال شده از تو معنای قرض. خب میگم قرض اینجا چیه؟ یه قرض اصلاح. جئتو لامرن کذا، یعنی لاصلاح کذا. خیلی خوب، حالا اگه اصلاح شما برداشتید و گفتید جئتو لزیاره، اومدم که شما را زیارت بکنم، هیچی، مصداق عوض میشه دیگه. جئتو للاشتراء، اومدم فلان چیز از شما بخرم. جئتو نمیدونم لضربک، ببینید مقصدها فرق میکنه دید. اینا مصادیقه، مصداقهای فرق میکنه. و آقایون بدن این مصداقه بدن تو مفهوم و گفتن مفهوم کلمه امر به معنای قرضه. و آخو میگن نه، اگه دقت بکنی همینه که مثال همش اصلا من قرض نیست، من شیعه است مفهومش برای شیعه. بعد اون شیع تطبیق میکنه با قرض. چرا تطبیق میکنه؟ چون یه لام سرش در آوردی. یعنی جهتو لعمرن کذا، اون لام نام قایته، اما خود امر برای شیعه. یعنی جهتو لشیعن کذا. و اون چیز رو شما تو مصداقش میاد، یه بار زیارته، یه بار اصلاح بین دو نفره، یه بار میگید برای خریدنه، یه بار میگید میدونم کتک زدنه و هرچی. خب بنابراین خود لام شد برای قایت، لام برای قرزه، اما مدخول لام که کلمه امره، اونو میفرمان مصداق قرزه. و مصداق کاری با مفهوم نداره، مفهوم به من یه شیعه. هر شبت که این فرمایش آخون یه ایراد داره. ایرادش اینه که ایشون میفرمان اینجا اشتباه مصداق به مفهوم شده. عرض ما اینه که نه، اشتباه مصداق به مفهوم نشده، بلکه مصداق قرینه شده برای اینکه مفهوم چیست. قاطی نکردن مصداق و مفهوم. اینجا مثلا این مثال که زدن جا از اینون لعمرن کذا، چون مصداقش این بود که رفته زیارت، این مصداقا نگاه کردن و گفتن مصداق قرینه است برای اینکه مفهوم کلمه امر رو به معنای قرض معنا کنی. و بگی لعمرن کذا یعنی لقرضن کذا. پس نگید اشتباه مصداق به مفهومه، بگید مصداق معین است و مشخصه که مصداق چیه. مصداق برای زیارته، یه جور میگید مصداق برای اصلاحه. این مصداق قرینه شده برای اینکه کلمه امر رو معنا کنیم به معنای غایت. آبگم جا از زیدون لغایت کذا، لهدف کذا. خدا آخوندم یه فف هم دارن، حالا تو عبارت کفایه، نمیدونم همین ایراد ما رو میخواستن بگن یا چیزیه میخواستن بگن، نمیدونم. همچنین ایشون مثال میزنن تو کفایه، میگن این فلم ما جا امرنا جعلنا عالیها سافلها. ما گفتیم به معنای چیه؟ به معنای فعل عجیبه. آخوند میگن این معنای فعل عجیب نیست، این اشتباه مصداق به مفهومه. مصداقش که میریم نگاه میکنیم عذاب بزرگ الهی بوده که برگردونده است این خانه ها رو به طوری که سقف خانه اومده زیر پا. خب چون مصداق این بوده، وقت گفتن فلما جا امرنای امرنا را به معنای شی عجیب معنا کرده. فلما جا فعل و عجیبنا اینطوری معنی کرد. حالا اگه مصداق چیز دیگه بود جور دیگه معنی میکرد. بله دقت کنید، آخون اینا رو مثال میزنن و میگن اینجا اشتباه مصداق به مفهوم شده. ایرادی که ما بهشون داریم میگیم اشتباه نشده، بلکه مصداق و قرینه گرفتن برای اینکه مفهوم رو چگونه معنا کنن. مصداق اینجا چی بوده؟ مثلا امرنا عذاب بزرگ الهی بوده. اینا قرینه گرفتن گفتن پس کلمه امر در اینجا به معنی فعل عجیبه میشه. چاره داریم میگیم این فعل عجیب اصلا شیش که حادثه است. حالا دیگه حادثه، نه حادثه ممکنه عجیب باشه ممکنه نباشه. حادثه یعنی یه اتفاقی که افتاده، حالا یا تصادف جزئیه، قتل، نمیدونم یه زد و خورده، هر چیزی حادثه بشه، گاهی یه جنگه.
مثلا
بله همینا اینا ما هم قبول داریم اینا. متعیشون میگن خلط مصداق به مفهومه. ایشون میفرمان مصداق رو بودن تو مفهوم داخل کردن. اشتباه مصداق به مفهومشون اینه. یعنی مصادیق هفتاست، به جایی که بگن مصادیق هفتا گفتن مفاهیم هفتا. آخون ایرادشون اینه، میگن مفاهیم متعدد نیست، مصادیق متعدد. این ایراده ایشونه. ایراد که ما به ایشون داریم میگیم نه، خلط مصداق به مفهوم نشده، مصادیق هفتاست، هر مصداقی قرینه شده که چگونه معنا کنیم. پس معنا را دارن جابجا میکنن به خاطر مصداق معین. نمیخوام میگن مصداق مفهوم دخالت داره، نه، قرینه گرفته. قرینه گرفتن که اینجا معنای امر رو به معنای مثلا فعل عجیب معنا کنن، یه جا به معنای غایت معنا کردن، یه جا به معنای حادثه معنا کردن و همینطور. بله همه اینا نگفتند، این تو عبارت اینجاشون فعلا نیستی. حالا بعد یه نکته ای تعریض میزنن و میگن ممکن است لا یب ادو دعوا، این مال چند خط بعدشونه، میگن ممکن است ما یه ادعای دیگه بکنیم. اینجا فعلا اینو دارن میگن، میگن خلط مصداق به مفهوم شده. یعنی به جای اینکه بگن مصادیق هفتاست گفتن مفاهیم، چون اول میگن هفت معنا برای امر شده، ایرادی که میخوان بگیرن میگن این هفت معنا نیست، مصادیق متعدد. عرض ما اینه که نه، همون هفت معناست، مصادیق متعدد قرینه شده که هفت معنا برش پیدا کرد. این حالا این تا اینجا عبارت ایشون رو داریم، ایراد به ایشون میگیریم تا از اینجا رد شیم. بعد یه فرمایش دیگه دارم خدمت رو عرض میکنم. بعد آخون میفرمان صاحب فصول فرمودن از این هفتا دو تا معنا حقیقت است. گفتن لفظ امر حقیقتون فی المعنیین الاولین. اون دو معنای اول چی بود؟ یکی طلب بود، یکی هم شأن بود. خود آخون میفرمان که به نظر من بعید نیست که کلمه امر یعنی مادش در دو معنا باشه، یکیش طلب فل جمله، یکیش هم به معنی شیء باشه. یعنی معنای دوم هم تو شیء معنا میکنه، منتها اون شیء دوره مصادر گوناگون پیدا میکنه. حالا اون چیز چیه؟ چیز دیگه یه معنای وسیعیه که همه چیه شامل میشه. خب اینم فرمایش ایشون، اینا هم میگن به حسب عرف و لغت. تا اینجا فرمایش آخون دیگه تمام شد. ما بحث اصطلاح هنو نگفتیم. از لغوی میگن ماده امر هفت معنا، صاف و سول دو معناش حقیقت گرفتن. خود ایشون هم میگن بعید نیست که دو معنای دیگه رو بگیم، یکی طلب، یکی هم به معنای شه. اما نظر بنده حالا این چیزی که مجدداً بررسی کردم ببینم بالاخره معمول و متعارف اینه که هر کلمه یه معنا بیشتر نداره، مگر اینکه دلیل محکم داشته باشیم که تعدد استعمال داره. اما تو وقتی دلیل محکم نداریم یه معنا بیشتر نیست، بعد اون یه معنا استعمال میشه تو موارد مختلف. یه چیزی که ما پیدا میکنیم بین این هفت معنا و چه مشترکی تو این هفت هست، اینو دنبال بودم که ببینم میشه چیزی پیدا کنیم. به یه نکته رسیدیم، بگیم امر به معنای کل ما یکون و مطلوبن و مهمن و موردن لتوجه عند موجوده، حالا عند موجوده میخواد عند الانسان باشه، عند الجن باشه، عند الله باشه، عند موجوده. هر چیزی که مهم باشه و مورد توجه باشه اینو میگیم امر. حالا شما به دنبال اون چیزی که مهم است گاهی میخواید از یک کسی چون مهمه میخواید که برو این کارو بکن، اون یه فردی از امر میشه. گاهی نه نمیخواید ازش، فقط مورد توجهه. مثلا بحث ولایت که گفتم که معنی دوم شأن بود، صاحب فصول هم میگن معنی دومش همین شأنه. رحم الله امرن احیا امرنا، یعنی چیز مهم ما رو که مورد توجهه. خدا رحمت کنه کسی که چیزی که مهم است و اینا احیا بکن. هر چیزی که مهم است و به خاطر اهمیتش مورد توجه قرار میگیره نزد یک موجودی، اینو ما بهش امر میگیم. این معنی که دارم عرض میکنم تو تمام این هفته هست، همون جایی که طلب میکنه از یک کسی، یعنی میخواد که برو فلان کارو بکن، معلومه که مورد توجه آمر هست. همون جایی که شأن رحم الله احیا امرنا، باز اونم یه بحث مهمی است که مورد توجهه. همون جایی که فعل فرعون گفت، فعل گفت یا گفت فعل عجیب یا گفت شی یا گفت حادثه یا فرمود غرض، غرض هم همینطوره، غرض هم بالاخره چیز مورد توجهه. ما اگر کلمه امر رو ماده شو به معنای هر چیز مهم معنا بکنیم، مطلوب و مهم و مورد توجه، حالا کلمه مطلوب رو من الان ورش می‌دارم چون مطلوب تو قسم اول میاد، کل ما یکون مهمن و موردن توجه، وقت بعد میگم این چیزی که مهم است و مورد توجهه گاهی مطلوب واقع میشه. طلبه به معنی امر، گاهی نه طلبه به معنی امر واقع نمیشه، فقط میگه شغله امرون کذا، میگه فلان امر او رو مشغولش کرده، یعنی یه چیز مهمیست مورد توجهش بوده که وقتی حواسش رفته تو او از چیزای دیگه غافل شده، اینو میگیم امر. گاهی هم میگیم فعل است، و ما امر فرعون برشید، کار فرعون باز یه کاری بوده مورد توجه بوده، ولی اگه مورد توجه نبود کلمه امر نمیگفت، فعل میگفت، گفت فعل فلانی، عمل فلانی. این که میگه امر فرعون معلومه که یه چیزی مورد توجه نیست. یا اون فعل عجیب که گفتن فلما جا امرنا، باز این امر باز عملی است، مورد چیز مورد توجه است. پنجمی که برای شی بود، رأیت الیوم امرن عجیبا، اینم همینطور. یا ششم که حادثه بود، وقع فی البلد امر و کذا، اینم باز همینه. هفتمی هم که غرض، همینطور غرض معلومه یه چیز که مورد توجهه غرض واقع میشه. تمام اینها رو اگه ما خلاصه کنیم تو این یه نکته و بگیم کلمه امر به معنای چیزیست که مورد توجه و اهمیت یک موجودیست به طوری که گاهی مطلوب او واقع میشه و تکلیف میکنه دیگری را که اون چیز مورد توجه من رو بیا، مثلا یه لیوان آب بهش توجه میکنه، بعد امر میکنه میگه بیا. چرا این امره؟ چون مورد توجهشه، طلب میکنه از دیگری که بیا. من چند تا آیه قرآن آیات رو نگاه کردم که ببینم آیات قرآن تو این نکته که داریم میگیم، دیدم تمامش مناسبه. البته آیه خیلی داریم، به عنوان نمونه 6-7 آیه قرآن رو میخونم. الا له الخلق والامر، یعنی امر معنی همون چیزی که مورد توجه پروردگاره که بعد از که خلق کرد به مخلوقش توجه میکنه و اسمش گذاشته امر، خلق و امر. اما این امر این فرمان دادن نیست، نه. مطلب ممکن اصطلاح اگه بخوام یه خورده ساده تر بگیم، امر در اینجا معنی ابقاء، له الخلق و الابقاء. و خود ابقاء مورد توجه خداوند متعال. آیه دیگه ثم استوى على العرش يدبر الامر، تدبیر میکنه امر را، یعنی کارای مخلوقات چه که مورد توجه پروردگاره. یا آیه دیگه و الیه یرجع الامر، یرجع الامر کله، تمام کارا به او برمیگرده. این امر باز معنیه مطلب مهمه مورد توجه خداونده. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. چی؟ بله اونم یه آیه است، اتا امر الله فلا تستعجلو. همه اینا به معنیه ما یکون و مهمنه، هر چیز که مهمه، غیر مهمه ما بهش امر نمیگیم، در واقع غیر مهمه. ما چه غیر مهمه بیهودن داریم سای غیر مورد توجه. بله همون دیگه، شیئی که برای اهمیت ما دیگه قبول نداریم همین میشه. یعنی یه شیئی که مورد توجهه این کلمه امرش گفته میشه. لذا این موارده دارم عرض میکنم، یعنی تمام شیئی مورد توجه میگه. یسالون کنه روح قل روح من امر ربی. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. اون رفیق حضرت موسی علیه السلام اومد بهش گفت که اینا اجتماع کردن. ان الملأ یأتمرون، یأتمرون یعنی دورم جمع شدن، که تو امروزه همایشایی هم که میگیرن، همایشایی هم بهش همین اعتمار بهش میگن. این هم به خاطر همینه، یعنی همایش یعنی به یه چیز مهمی رو دور هم جمع میشن، یعنی یه چیز غیر مهم. این هم گفت که ان الملأ یعتمرون، اینا دور هم جمع شن، یعتمرون به یک لیقتلوک، میخوان شما رو بکشن به خاطر این فردی که قبلا شما کشید. یا فرعون میگفت یرید و یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. گفت این موسی میخواد شما را از شهر و زمینتون بیرون بکنه، چی نظرتونه؟ این فماذا تأمرون چی امر میکنید؟ این امر باز یعنی چیز مهمی که تو نظرتون میاد چیه بگید. همه این موارد و موارد دیگه که باز آیات دیگه، همه اینا همینه. من هرچه آیات رو نگاه کردم میشه ما معنی لغوی امر رو یه معنی بیشتر نگیریم. ما یکون و مهمن، ما یکون موردن لتوجه، یا ینبغی لن یلاحظ، هرچه که شایسته از مورد ملاحظه واقع میشه. چی؟ جمع؟ بله حالا بله حالا میریم، حالا تو معنی اصطلاحش هم باید بریم صحبت کنیم ببینیم چی. اما جامع رو میتونیم بگیم، معنی جامع معنا بکنیم. حالا فعلا اینو بگیریم. صاف فصول دوتا چیز رو گرفتن، گفتن معنی یکی طلب هست، یکی اون دو معنی شأنه. آخون میگن امر است و معنی شیعه، معنی چیز. اگه ما یه معناش بکنیم ببینیم چطور میشه. خب تا اینجا معنای لغوی بود، و اما معنای اصطلاحیش آخون میفرمان در اصطلاح گفتن حقیقتون فی القول المخصوص. وقتی میگیم امر یعنی چه؟ یعنی همون افعل. امر به کذا یعنی قال افعل. پس امر تو اصطلاح همه گفتن که قول مخصوص رو میگن امر در مقابل نهی، و قول مخصوص هم افعله، و اگه تو غیر این استعمال شد یه مجازه. معنی حقیقی هم تو اصطلاح همین قول مخصوصه. خب اینا اول میگن، بعد میفرمان که این امری که ما داریم میگیم اینطوری امکان اشتقاق ازش نیست، چون ما قول مخصوص رو داریم میگیم دیگه. بعدی گفتید امر یعمرو، دیگه اون امر نیست، چون این امر خودش معنی قول مخصوص یعنی افعل، و افعل دیگه نمیتونیم بگیم امر یعمرو. لذا اشتقاقاتی که میاد نه، اونا ممکنه به معانی دیگری باشه. این چیزی که ما داریم میگیم امر تو اصطلاح همون میشه قول مخصوص. بعد میفرماد البته میشه ما یه چیز دیگه هم بگیم، بگیم امر به معنی قول مخصوص نیست، بلکه به معنی طلب به قول است. فرق این با اولی چی شد؟ اولی خود قول رو میگفتن، خود افعل رو میگفتن امره. این دومی طلب رو میگن، طلب تو دله، میگن امر به معنی طلب است که این طلب به واسطه قول محقق میشه. یه دقت اینطوری آخون کردن، اول گفتن خود امر به معنی قول، همون قول مخصوص که میگیم افعل، همین گفتار رو میگیم امر، اما تو معنی دوم تعبیرشون عوض میشه و میگن امر به معنی طلب به واسطه قوله. خب حالا اینا رو میگن، بعدم توضیح میدن، میگن که قول مخصوصی که ما گفتیم افعل، این در صورتیست که عالی از سافل طلب بکنه تا یه از مصادیق امر واقع بشه. بعدم مثل این که این دقتها رو میبینن زیاد نتیجه نداره، میگن ول امرو سهلون. اگر بخوایم تو اصطلاحات زیاد مشاهه نکنیم، دقت و نزاع نکنیم، بگیم فایده مهمی نداره، اصلا رها میکنیم دقت ها رو. اونی که معناش برای ما مهمه و به درد فقه میخوره معنای عرفی امره، نه معنای دقیقش. ما باید ببینیم امر تو عرف به چه معنایی است، تو روایات و آیات قرآن و هر چی دیدیم حمله بر همون بکنیم، مگر اینکه قرینه بر خلافش بیاد. بعد میفرمان حالا ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم و استعمالات رو نگاه میکنیم، از جمله استعمالات خود قرآن و روایات رو میبینیم، میبینیم تو معانی متعدد استعمال شده. حالا که معانی متعدد استعمال شد، سه احتمال داره: اشتراک معنوی، اشتراک لفظی و حقیقت و مجاز. اگه ما دیدیم مثلا تو عرف کلمه امر در دو تا معنا مثلا استعمال میشه، این دو تا معنا یا باید بگیم اشتراک معنویه، اشتراک معنوی اینه که لفظ هم برای یه جامعه استعمال میشه، بعد این جامعه دوتا فرد داره، مثل کلمه یه انسان، انسان دوتا معنا نداره، یه معناش مرد باشه یه معنی زن باشه، نه یه معنا بیشتر نداره، حیوان و ناطق، یه جامعه بعد اون جامعه دو فرد مذکر و مؤنث داره یا عالم و جاهل داره. اینم میگن مشترک معنوی، که مشترک هست کلمه انسان بین دو معنا، اما مشترک معنوی است، یعنی توی یه معنا خلاصه میشه. احتمالا داریم مشترک لفظی باشه، مشترک لفظی یعنی لفظ دو بار استعمال شده، یه بار استعمال شده کلمه امر تو معنای اول، یه بار تو معنای دوم. احتمالا داریم حقیقت و مجاز باشه، یعنی استعمالش در معنای اول به شکل حقیقتی باشه، بعد با قرینه منصرفه بیان معنا رو ببریم تو معنای دوم. این سه احتمال، از این سه احتمال کدومشه؟ آخون می فرمان بعضی از اصولیین اومدن برای ترجیح یک کدوم از این ستارا ترجیح دادن، گفتن اگه تعارض شد نمیدانیم مشترک معنوی است یا مشترک لفظی یا حقیقت مجاز، اولویت مثلا با اشتراک معنوی است. بعضی گفتن دلیل داریم که با حقیقت مجازه، بعضی هم برای اشتراک لفظی. آخون می فرمان این حرف ها ممکنه فی حد نفس درست باشه، اما به درد ما نمیخوره چون ظهور نداره. اونی که به درد ما میخوره این است که هر جا دیدیم لفظ ظهور داشت در یه معنای، اون به درد ما میخوره چون ظهور حجته. اما صرف این که دلیل بیاریم که اشتراک معنوی مقدم است بر اشتراک لفظی اما ظهور پشوانش نباشه، میفرمایم این به درد ما نمیخوره. خب چه بکنیم؟ حالا اگه ظهور پیدا نکرد یه امری داشتیم، مثلا حالا من پیش و پیش مثال بزنم، یه امری داریم که ما تو قرآن گاهی تو وجوب استعمال که گاهی تو استحباب، گاهی هم تو مطلق جواز. حالا یه جا اومده استعمال شد، نمیدانیم که از این سه تا معنا کدومش حقیقته، کدوم مجازه، آیا مشترک لفظی است مشترک معنوی. وقتی نمیدانیم چی میشه؟ هیچی، وجود دلیل کل عدم میشه. مثل اینکه ما آیه قرآن نداریم وقت رجوع به اصل عملی میکنیم. اصل عملی چیه؟ شک میکنیم که یه کار واجبه گردن ما هست یا نه، اصل عدم، شک در اصل تکلیف دیگه. لذا آخون میفرمان این مرجحات که بعضی ذکر کردن که اشتراک لفظی مثلا مقدم بر اشتراک معنویست، اینا به درد ما نمیخوره، ظهور به درد ما میخوره. هر جا دلیل داشتیم ظهور داشت به ظهور اخذ میکنیم، هر جا دلیل داشتیم و ظهور نداشت دلیل رو کنار میگذاریم و وجود دلیل با فقدان نص، با تعارض نص، میدونید در حستش یکی دیگه، رجوع به اصل میکنیم، اصل عملی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.